سلام و صبح بخیر و عرض تبریک میلاد با سعادت کلمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما بزرگواران هستیم با جلسه 67 از کلاس آشنایی و انس با صحیفه سجادیه و دعوت میکنم از منظر استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای ارمانی جمع حاضر و مستفیض فرمایند به برکت صلوات قرا بر محمد و آل محمد.
سلام، خوش آمدید. این مسیر ما هنوز سیستم رو فعال نکردیم.
بله؟
آه خیلی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. امروز که مشهور به این که ولادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در این روز واقع شده، هرچند به لحاظ مبانی قسم از تعقص نمیشه خورد ولی مشهوره، یک صلوات با توجه هم به روح و جسم پاک و شریف حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام هدیه کنید. انشاءالله خدای متعال کمکم کنه، سعیم بر اینه که بخشی از عرایزم رو امروز چند جمله‌ای هم در مورد حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به جهت تعظیم و بزرگ داشته این وجود مبارک انشاءالله چند جمله‌ای صحبت میکنم، اما بخش اول عرایزم رو اختصاص میدم به همون چیزی که موضوع جلسه برای او تشکیل شده و وضع شده و اون دعای بیستم بودیم از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. مشخصا بند 13 رو ما داشتیم صحبت میکردیم که خب موفق نشدیم این رو تموم کنیم، بعضی از اون عبارات رو خوندیم. اون چی که خوندیم این بود: اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التظنی و الحسد ذکرا لعظمتک و تفکرا فی قدرتک و تدبیرا علی عدوک. خب این جمله رو ما خوندیم که خدایا عوض اون چی که شیطان بر جان من القا می کند می افکند، که حالا همون وسوسش باشه، القاعات شیطانی همون وسافسشه، عوض اون چی که شیطان در جان من قرار میده و می اندازه تو دل من، که اونها چیه؟ منت من بیانیه است که بیان باشد از تمنی و تظنی و الحسد. عوض اون چی که این قرار میده شیطان در دل من، تو من رو اینجوری قرار بده: ذکر لعظمتک، تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علا عدوک. من تو رو با عظمت یاد بکنم، در قدرت تو تفکر بکنم و تدبیر علیه دشمن تو به کار ببرم، اینجوری من قرار بده. ما در مقام تبیین این تمنی و تظنی و حسد برمیومدیم که در مورد تمنی و تظنی به بعضی از نکات اشاره کردیم، فرصت تمام شد، انشاءالله تتمش رو در این جلسه محضر شریفتون عرض میکنم. صحبت در این بود که عرض شد که شیطان به عنوان عدو مبین ما، به عنوان کسی که شمشیر رو از رو بسته، عدو مبین آشکارا دشمنی میکنه، یعنی شمشیر از رو بسته. خب این بالاخره تک میزنه، این حمله هایی داره، تک او رو باید با پاتک مناسب پاسخ گفت، وگرنه انسان قطعا به واسطه این دشمن نفله میشه. یه کشته شده یه راه شیطان شهید هم نیست، نفله میشه. بله، خب این اون چی که تک میندازه رو باید انسان به عنوان کسی که مخاطب دشمنی شیطانه این رو خوب اولا بشناسه، چون اگر شناخت در مورد اون چی که شیطان اعمال میکنه به عنوان دشمن حاصل بشه، طریقه پاسخگویی هم به همون اندازه متناسب با اون میتونه دقیق و کار شده و حساب شده باشه. پس گام اول اینه که ما دشمن رو، یعنی تکش رو، چگونگی حمله او رو اینو خوب بشناسیم. امروز در همین دشمنان از جنس انس، اگر شما حالات دشمن رو و اون چیزی که میخواد حمله بکنه اینو خوب نشناسید، نمیتونید خوب دفاع بکنید، برنامه ریزی بکنید. آه فلانی مثلا فلان سلاح رو داره، آ فلانی مثلا تانکاش T-72 ه، خب اینا RPG مثلا بهش اثر نمی کنه مگر به شنیهاش، خب حالا ما چی کار بکنیم؟ خب اینا راه داره. گام اول که بشناسی شما این سلاح طرف مقابل اینه و این سلاح دشمن یک همچین کارایی هایی رو داره که اگر ما خودمون رو متناسب با اون کارایی ها و مقابله با اون خوب آشنا نکنیم و آماده نکنیم، حتما ما از بین میریم. و اراده پروردگار بزرگوار ما بر این تعلق گرفته که ما نفله نشیم. دلیلش هم اینه که هی نسبت به شیطان تحذیر داده. اما ما قبلا هم عرض کردیم دشمنی با این خبیث یک فرمانده کار درست رو میطلبه، یک فرمانده‌ای که دقیقاً سلاح او رو بشناسه و بعد از اینکه شناخت پاتک متناسب با اون سلاح و حمله او رو هم اینم دقیق بشناسه. خب امام سجاد اون فرمانده است. خب حالا امام، البته من قبلا محصل شریفتون عرض کردم تمام کلام امام علیه السلام در صحیفه قرآنه، ریشه و نشأت گرفته از قرآنه و گفتم مکررن که صحیفه ترجمان قرآن کریمه. خب حالا اینکه من گفتم قرآنه، تمنی که امام فرمود منت تمنی و تظنی و الحسد، تمنی رو من جلسه بعد جلسه پیش البته مفصل براتون صحبت کردم، رفتم تو آیه 24 سوره نجم که گفتیم اونجا حضرت خدای متعال میفرماد که عمل الانسان ما تمنا، انسان فکر کنه هرچی که آرزو بکنه مالک میشه، اینجوری نیست، یعنی به آرزوش میرسه، بلکه فلله الاخرت و الاولا، خدا فرمود آخرت و دنیا همش مال خداست، شما مالک چیزی نیستید، ملکیت همش از آن، اینجوری نیست شما هرچی آرزو بکنید همونم بشه. آدمی که ملکیت برای یک چیزی قائله میتونه اونو عملیاتی بکنه، یه اون چی شما آرزو بکنید نیست. ببینید آرزو کردن رو من قبلا در دعای 8 و نمد فی آمالنا و نمد فی آمالنا، یادتون باشه در ضمن دعای 8 که امام به خدا پناه، مفصل صحبت کردم که مشکل این آرزومندی چیست. انسان رو از حال غافل میکنه، هی میبره ما رو تو آینده. لذا آقا امیرالمومنین اونجا من عرض کردم که در دعای کمیل فرمودن وحبسنی ان نفعی بعد و عملی، این آرزوهای آنچه بعد عمل، این آرزوهایی که در رنده هی انسان دور و دراز دنبال میکنه، اینو از رسیدن به نفع و سودم بازم میداره، نمیذاره من بهش برسم. خب شیطان دقیقا همین کارو میکنه، برای اینکه من نرسم به اون نفع خودم، ان نفعی بعد و عملی، میاد تمنی رو به من الغا میکنه. یلق شیطان فی روی من التمنی، این همش آرزوهای دنیایی انسان داره. بعد در مورد تزنی هم من نکاتی رو محضر شریفتون عرض کردم، یعنی تزنی گفتیم یعنی اعمال زن، اعمال و ون، یعنی انسان هی اهل گمان باشه، با گمان کارشو بیش ببره نه بر اساس ادله. اینو من مفصل رفتم در آیات سوره مبارک نجم جلسه پیش توضیح دادم که افرائیتم اللات و العزا، یادتونه خوندم اینو توضیح دادم که برادره که این ورقه ها رو زحمت میکنه تنظیم میکنید از اون جلسه قبل حقیر بیارید، حتما این توی این برقه گفتی چاپ نشده از اون عبارات بیار، من اونجا آیات رو استشهاد کردم که حالا به جهت مسائلی دیگه من نمیخوام تکرار کنم اون مربوط، علاقمندم خیلی که ما سریعتر ان شاء الله به یاری خود متعال پیش بریم. پس اونا رو خواهش می‌کنم بیارید،
اونا رو داشته باشید. اما با تمام اونچه که من جلسه قبل گفتم، یکی دو سه تا آیه هست بلکه بیشتر که اینها این بود رو بیشتر متوجه میکنه، مورد توجه میده. اون آیه 117 به بعد سوره نساه. من از شما برادر عزیز دعوت میکنم این آیه 117 به بعد سوره نساء رو برید خوب ببینید، آیات مهم نیست. خب البته من میخواستم آیه 119 رو از همون اول بخونم، ولی خب این 119 رو برای که متوجه بشیم لابد من از این هستیم به 117 توجه بدیم. که ان یدعون من دونه الا اناسا، اناس یعنی همون بت‌هایی که اینا داشتن، اینا خدا رو که نمیپرستن، فقط اناس رو میپرستن، یعنی بتایی که در سوره نجم توضیح دادیم فرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى الی اخر. بعد خدای متعال ببینید چی میفهمه، بعد تمام و ان یدعون الا شیطانا مریدا. خدای متعال میگه ما در واقع اینها دارن شیطان سرکش رو اطاعت میکنن و او رو میپرستند. بعد خدا در آیه 118 میفهمه لعنه الله، خدا او رو لعنتش کرده، یعنی از رحمتش دور داشته. تا میفهمد لعنه الله یعنی چطور میتونی شما دنبال کسی که از رحمت خدا بدوره و مورد لعنه خدا را بیفتی؟ خوب توجه کنید. بعد از قول شیطان خدا اینطوری نقل میکنه و قال شیطان لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. شیطان کری خون و حالا اینجوریه، من از عبادت تو، حالا این من بعضی است در واقع، هرچند که اکثر مردم اینجوری هستیم ماها خیلی همون، حتما من عبادک نصیبا، من یک بهره ای از اونها خواهم داشت. یعنی حتما شیطان نسبت به اون بهره خواهد داشت. امام با همین دغدغه داره این حرفا رو تو صحیفه مطرح میکنه که ما جز این من عبادک، من بعضی از بندگان، ما جز این بعضیا نباشیم. خب حالا این چیکار میکنه؟ آیه رو گوش کنید. رفتم تو آیه 119 سوره نساء، شیطان داره صحبت میکنه ولأضلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم سمرش فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. بعد خدا میفهمد و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا. شیطان با من اینا گمراه میکنن. چجوری؟ این لعوذلنهم یک مفهوم عامه، گمراه میکنم تمام شد، همه چی تو شکمش هست. اما این عامه، بعدش خدا از قول این خبیث، یعنی خبیث کلی خونده، بعضی چیزا رو خاصتاً از دل این عام نام برده. یادتونه گفتیم خاص رو وقتی بعد از عام نام میبرن نشان از تأکید و اهمیت به اون خاصه. اینی از نظر شیطان یه سری کارا بسیار برجسته است، دقت کنید، یه سری کارا برجسته است که همون گفتی لعوذلنهم فهمیدیم، یعنی جهنمیشون میکنی. گفت امنینهم، امنینهم یعنی همین آرزومندشون میکنن، همین من التمنی که ما مسجد داره در صحیفه میفرمان. بعد تظنی، تظنی رو گوش کنید، تظنی مصداقش همین آیه است. اینگه اینا یه گمانهایی رو کیلویی میانن، بعد اونا رو به سان یقینی عمل میکنن. لآمرنهم، به اونها حتما این آقایون توجه کنین، لام و نون آخرش که تشدید نون مشدده، نون تأکید ثقیله است، این لام هم مفید تأکیده. فارسی بخوام ترجمه کنم این میشه حتما. چیکار میکنی؟ اینها رو تزنی رو بهشون الغا میکنم. حالا الان تزنی رو از کجا آوردم در این آیه؟ ادامهش گوش کنید. لآمرنهم، به اینها امر میکنم. چی امر میکنی؟ میگه یه کار میکنم، فلیوبتکن آذان الانعام، گوش انعام رو بشکافن. این قضیهش چیه؟ قضیهش آیه 103 از سوره مانه که مائده است. ما جعل الله من بحیرتن ولا صائبتن ولا وصیلتن با صاد ولا حامن با حجمی ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و اکثرهم لا يعقلون. اینه، این برای اینکه شما بدونید فلیبتکن آذان الانعام، گوش ایمونا رو میبرده. یعنی چی؟ این آیه رو باید خوب متوجه بشیم. قبلا خدا میفهمد ما جعل الله، ببینید چهار گروه رو نام میبره: بحیره، صائبه، وسیله، حام. همه اینا شطورن، میدونید عرب اینجوری مثلا ما به هر شطوری ببینیم میگیم شطوره رو نگاه کن، شطور گنده ببینیم میگیم شطور، بچه شطور میگیم بچه شطور، شطور نمیدونم با موی سرخ ببینیم میگیم شطور، شطور دو کوهانه ببینیم شطور، یک کوهانه شطور، شطور گردنش شطور، همش که شطوره. اما عرب هر شطوری رو یه نامی برش گذاشته. حالا اگر یه گوسفندی، البته در خود این که خود عرض میکنم بحیره، صائبه، حام، وسیله، اینو یعنی چی؟ خود این در بین اعراب اختلاف بود، لذا آیان مفسرین هم مختلف آوردن که این یعنی چی. شما برید مجموع البیان رو ببینید، سایر تفاسیر رو ببینید، ابن مسعود یه چیزی میگه، ابن عباس یه چیزی میگه، دیگران چیزای دیگه میگن. حالا اون چیزی که بعضیا گفتن من به شما عرض میکنم، مثلا شطوری که 5 تا زایمان میکرد، بعد مثلا زایمان ششمش نر بود، مثلا دقت فرمودید، اینو گوششو میبریدن، میگفتن اینو دیگه ما این آزاده، کسی مانعش نشه، هر جا رفت رفت، از هر علفی خواست بخوره مانعش نمیشدن، کلا ولش میکردن. آزاده به این معنا که حتی بعضی ها تیکه پاراش هم میکردن، میگفتن این دیگه آزاد تمام شد، ما این برداشتیم از خودمون این ملکیتو. صائبه شطوری میگفتن که برای نذر به کار میبردن، اگر مثلا فلان اتفاق افتاد اینو نذر میکردن، بعد نذر بوتاشون میکردن. یا مثلا وسیله، البته این وسیله رو بعضی گفتن گوسفنده، حالا بعضی هم گفتن نه خود شطوره، اگر مثلا یه گوسفندی دو قلو میزایید، یکیش نر بود یکیش ماده بود، اون قول مادهشو نگه میداشتن، قول مادهشو نگه میداشتن، بود اعتقاداتی داشتن، میگفتن این مقدسه. یا مثلا حام شطوری که شطور نری که 10 بار با ماده قرابت داشته بود و این 10 بار رو اون شطور ماده زاییده، دقت کردید؟ یه شطوری 10 تا شکم زاییده ماده، از کی آبستن شده؟ از یه شطور نر. اون شطور نره رو میگفتن حام، اینم گوشاشو میبریدن، این نشون میذاشتن، فلیوبتکن میگفتن این مقدسه. من از شما سوال میکنم، این تقدس، این که حام مقدس است، وسیله مقدس است، صائبه مقدس است، اینا از کجا آوردن؟ شما بگید از کجا آوردن؟ خدا میفهمد ما جعل الله من بهیلت، من اینا رو قرار ندادم، من این احکام رو تشریح نکردم، اینا به من خدا افترا میبندن. ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، میفهمد اکثرشون هم عقل درستابی ندارن، عقلشون رو کار نمیندازن، اکثرهم لا یعقلون. خب اینی که اینا به این شطور گفتن این مقدسه، به این دلیل که 5 تا مثلا زایمان اینجوری داشته، بنابراین این گوششو فلیوبت کن نه آزان الان، کی بهشون گفت؟ لآمورن نه هم، من بهشون امر میکنم. این تزنیه، بر اساس گمان کار میکنن. خب این گمان به چه چیزی استواره؟ به چه چیزی تکیه کرده؟ شما دارید افترا میبندید به خدا، از نظر من خدا هیچ هم مقدس نیستن. ببینید شیطون کارش اینه، لذا در ادامه یعنی آیه 120 فرمود یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، هر کی او وعده میکنه، هر کی او القا میکنه جز فریب نیست. بعد میگه اولائک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. میخوام بگم چرا امام سجاد دغدغه من داری نرفا رو میزنه، میگه اینا قطعا اهل جهنمن، هیچ مفری هم ندارن. خب بعد حالا شما ببینید محضر شریفتون که عرض کنم آیه 123 رو ببینید، دارم ادامه میدم. اونا 122 رو البته دیدید دارم، من نمیخوام تختی کنم برام، ولذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، اینا رو برید بخونید. و من استغفر من الله قیلا، بعد از باب تزنی باز میاد در مورد یهودیان نصارینا میگه، میگه لیس بامانیکم، لیس بامانی اهل الكتاب، اینجا اهل کتاب یه چیزایی بگند و یه چیزای دلخوش باشند و باز خودشون ببافند و اونا رو آرزو داشته باشند، و ما دی خبره نیست. من یعمل سوءاً یجزبه، هر کی کار بد بکنه عقابش میشه منه. اونا اینجوری میگفتن. آیه 120 سوره بقره رو برید ببینید، قالو کونو هودن او نصارا تهتدو، بیاید مسیحی شید، بیاید یهودی بشید تا هدایت بشید. خب اینا کجا آوردید؟ اینا تزنیه، از کجا آوردید؟ یا گفتن لن، آیه 80 سوره بقره که جلسه پیش خوندم، لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما که آتش لمس نمی کنه، حالا تو بگو چند روزی. اونا کجا آوردید؟ اینا آرزوهای شماست، آرزوهایی که خودتون دوست دارید محقق بشه رو بر زبون جاری میکنید، اما به اینجا تکیه نکردید، نه من خدا وعده کردم هیچ. بعد خدا تو این آیه 122 گفتش که وعد الله حقا، خدا وعده حق میکنه، اما شما میبافید. این بافیدن رو کی به ذهن من میندازه، کی به دل من میندازه؟ امام میفرماد شیطان. البته خود خدا هم داره میگه دیگه، میگه شیطان گفت لآمرن، من بهشون امر میکنم، من بهشون امر میکنم. همین امر میکنم این همون وسوسه هایی که میندازه. و من توجه دادم جلسه پیش به این تزنی، الانم جاری و ساری است. بسیاری از حرفایی که در اجتماع ما زده میشه بافتنی است، هیچ تکیهگاه محکمی نداره. من یه تیکش رو جلسه پیش براتون مثال زدم که میگن آقا دلت پاک باشه هر کار کردی کردی، اینو تو بافتی، در جریان باش، اینو شیطون ماچت کرده. این تزنی شیطونه. اون چیزی که خودت دوست داری اونجوری باشه، تمنی دوست داری اینجوری باشه، یعنی دوست داری نماز نخونی، روزه نگیری، حجاب نداشته باشی، ول نکنی، بعد با یه کلمه دلت پاک باشه به کسی مثلا مردم آزاری نکنی، خودتو بهشتی کنی. خدا میفرماد این خبرا نیست. من یعمل سوءا یجزا به، هر کی کارو بد بکنه، گناه بکنه، عقاب من در انتظارشه. نبافید. این آیه است. بنابراین هر کی در مسیر هدایت حرف میزنه تزنی نباید داشته باشه. اگه داشته باشه بدونه لآمرن نهم مخاطب مصداق شیطون قرار گرفته. این خودش خودشو قرار داده. قرار نیست شیطون امر میکنه، ما قراره امر خدا رو اطاعت کنیم تا اون پرستیده بشه. لذا ببینید این آخر آیه 19 سوره 119 سوره نساء، بعد از اینکه الله عزوجل نه ولو من ولو من فلبت کن ارزن ولو من خلق الله فلو من خلق الله توضیح نده، ما اینو دیگه باید برید شما ببینید در سوره مالک روم. بعد از اینکه این حرفا رو زد ببینید خدای متعال چی میفرماد. میفرماد و من یتخذ شیطان ولیا، میفرماد اگر تو این تزنی کردی، دنبال امر شیطان رو افتادی، اون چه که تمنی شیطان بر جانت القا کرد اینو پذیرفتی و عملش کردی، در واقع شیطان رو ولی خودت گرفتی. با اونی خدا میگه آقا الله ولی الذین آمنو، این یعنی اگر من رفتم زیر سایه ولایت شیطان دیگه الله ولی من نیست. لذا در ادامه فرمود یه همچین آدمی فقط خسره، خسرانم مبینا مبینا. ببینید خدا اراده کرده او ولی من باشه، زیر سایه ایمانی که من به او آوردم برای من حریم قائل شده، اما من خودم با سوء اختیار خودم این اراده پروردگار متعال رو که اراده کرده او ولی من باشه، خودم رو از ولایت خدا خارج میکنم، میبرم زیر سایه ولایت شیطان. ببینید این خیلی نکته دقیقه، من خودم حرف نزدم، من خود آیه خوندم. و من یتخذ شیطان ولی یعنی چی شد که اینو گفت؟ اون کسانی که آمرن نهم شیطان رو عملیاتی کردن، امرش رو اطاعت کردن، دنبال تمنی و تزنی و حرکت کردن، این زیر سایه ولایت شیطانه. امام سجاد چیکار کنه برای اینکه من از زیر ولایت شیطان بیام بیرون؟ الان شیطان تکشو زد دیگه، اللهم اجعل ما یلقی الشیطان من التمنی و التزنی و الحذر ذکر لعظمتک، میگه برای اینکه از ولایت شیطان بیام، اینی که من به شما گفتم صحیفه سجادی ترجمان قرآن کریمه، شما برید این آیه رو چجوری میخواید بفهمید، برید این آیه رو چجوری میخواید شما متوجه بشید، چگونه میخواید خیشتن را، ماها چگونه خیشتن را از ولایت شیطان خارج کنیم وقتی او القا کرده از تمنی و تزنی رو در مورد ما، چگونه؟ اینا رو باید صحیفه بخونیم تا این آیه رو خوب متوجه بشیم. من مکرر گفتم شما اگه صحیفه رو خوب بخونید و به مبانی صحیفه به خواست و یاری پروردگار متعال آشنا بشید و انس بگیرید، قرآن رو خیلی بهتر میفهمید. خب این آیه امام سجاد به عنوان بلد راه، فرمانده این جنگ که ما دنبال او به یاری خدا و به فضل و رحمت خدا افتادیم، او رو به عنوان بلد راه انتخاب کردیم، او رو به عنوان، او میگه که شیطونی نلقا کرد، پاتکش اینه ذکر لعظمتک، خدا رو با عظمت یاد کن. او امر کرد تو این کارو بکن، بگو برو ببینیم بابا خدا رو با عظمت یاد کن. یعنی اینکه خدا رو با عظمت یاد کن هم در مقام قوله هم در مقام ذهنه. لذا در ادامه فرمود تفکرن فی قدرتک. لذا تا شیطون یه چیزی رو گفت، چه از باب تمنی چه از باب آقایون تمنی و تزنی جا افتاد، یعنی چی دیگه؟ بله حالا من تمنی تزنی میکنم، این رو نگم، چیزی نگم که شما ممکنه بعضی از برادرها، حالا قطعا من خوب نتونستم میگم که جانبی اینجوری نباشه، این جا افتاده خوب نذارید من رد شم. اگه یه عبارتی خوب جانبی افتاده، من منبر نرفتم، من مکرر بودم کلاس درسه، چیزی اگر جا نمیفته تا جا نیفته نذارید من رد شم. چی فرمودید؟ چیو؟ بله حسد رو هنوز نگفتم. البته حالا برادرمون فرمودن حسد رو هم خب بله شیطان الله مجل ما یلقی شیطان فیروی من التمنی و التظنی و الحسد، این هم نشون میده حسد خیلی سلاح کارکنیه برای شیطان. چون یه بار گفت آقا من این کارو میکنم، ولی حسد رو نام برده از مجموع تمام اونها امام نام داره میبره، این نشون میده خیلی برنده است این سلاح. حسد هم ما قبلا ترجمه کردیم، البته در اوایل دعای هشت اگر یادتون باشه من مفصل صحبت کردم، یادتونه؟ یادتونه؟ آقا چرا با من صحبت نمی‌کنید؟ این شربت آبلومه دمه در احتمالاً نخوردید. یادتون هست یا نیست؟ آقا این مهمه برای من بدونم یادتون، اگه یادتون نیست توجهی بدم حتی. تصمیم ندارید با من صحبت کنید؟ اون عبارات رو یادتونه من صحبت کردم؟ که نفهمیدیم. حالا گوش کنید. اونجا من در مورد غلبه حسد مفصل در مورد حسد صحبت کردم، روایتشو خوندم. خب اینجا امام میفهمه شیطانی رو القا میکنه، این رو وسوسه میکنه، میندازه دل من و خیلی هم برانه. اونقدر برانه که آقا امام صادق علیه السلام فرمودن کما اینکه آتش چوبو پودرش میکنه، حسد ایمانو پودرش میکنه. چجوری میشه؟ الان شما متوجه شدید چجوری میشه که ایمانو پودرش میکنه؟ تو شیطان القا کرده؟ اگه شیطان القا کرده تو او رو عملیاتی کردی، در واقع او رو به عنوان ولی برگزیدی، و کسی که او رو به عنوان ولی برگزینه فقط خسر خسرانم مبینا، تمام شد، از زیر سایه ولایت الله خودتو خارج کردی. بنابراین پودرش میکنه ایمان رو دیگه، تو مؤمنه به شیطانی نه مؤمنه به الله. گفتیم حسد یعنی یک نعمتی که خدای متعال به ما مرحمت کرده، به کسی مرحمت کرده، کسی دیگه دردش بگیره و علاقه من باشه این نعمت در فلانی زائل بشه، از بین بره. خب این موقع جایگاهش فقط فکره، من دردم گرفته تو ذهنم که این فلانی خدا کنه این هوش خوبش مثلا از بین بره، این قیافه قشنگش صورتش جوش بزنه، نمیدونم این طبع شعری که داره این ازش گرفته بشه، این نمیدونم خیلی ریاضیاتش خوبه، نمیدونم چی، نمیدونم هرچی، این مالی که داره، این یه موقع تو ذهنه، خب این دلالت بر ضعف ایمان میکنه. اما یه موقع است دست به کارم میشه واسه اینکه این نعمت زائل بشه، این حرام شرعیست. و این همون چیزی بود که امام سجاد گفتیم در دعای هش ازش تعبیر به غلبه حسد کرد، که گفتیم این میشه که خدای متعال در سوره فلق میگه و من شر حاسد اذا حسد، زمانی که حسادت ببرزه جادار انسان به خدا پناه ببره، از یه همچین خبیثی، از یه همچین کسی که به خدا پناه میبریم. البته ما خدا اگر حفظمون نکنه آب باشه، همه ما گاهی اوقات شناگرای خوبی هستیم، این کسی برای خودش مشابه با نکنه. خب هر طریق، خب اینا رو شیطان القا میکنه. اگر کسی میخواد پاتک اینا رو بدونه چیه؟ ذکر الله، خدا رو با عظمت یاد کنه. یاد کردن خدا را با عظمت، مهمترین از کار لسانیش ذکر لا اله الا الله است، در جریان باشی. لذا آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه دوم نهج البلاغه از شهادت به توحید لا اله الا الله به عنوان مدحره تو شیطان یاد میکنه. مدحره یعنی ابزار جنگی. اوین لا اله ذکر لعظمتک، خدا رو با عظمت یاد کنه. ما قبلا البته مفصل چون صحبت کردیم، من خیلی نمیخوام برگردم، وگرنه من آنلاین همه اینو الان اینجاست که من از شما سوال میکنم ببینم که چی کارید، که بدونم اگر اون حرفا رو تو ذهنتون نیست تکرار بکنم، چون نمیخوام حرف تکراری بزنم که دوستان یه مقدار خسته کننده بشه براشون کلاس. اینکه میپرسم به خاطر اینه، بنابراین دوستان به نفعشونه که من یه سری بپرسم با صراحت پاسخ بدم، که من بدونم چیکارم بالاخره. آنها چون دیگه چیزی نگفتید من میگم لبا تو ذهنتون هست. برطریق بعد فهمون تفکرن فی قدرتک، در قدرت خدا تفکر کنه. حالا امام چرا این حرف رو داره میزنه؟ انسان اگر در قدرت خدا تفکر کرد، خدا رو به عظمت وجدان کرد، دیگه برای شیطان در عرض خدا جایگاهی قائل نمیشه، چون شیطان خودش میاد در عرض خدا معرفی میکنه، میگه اینی که من میگم انجام بده، نه اونی که خدا میگه. و وقتی من خدا رو با عظمت درک کردم، ذکر لعظمتک، وقتی من خدا رو با عظمت وجدان کردم که این زیر سایه تفکر در قدرت خدا اتفاق می افتاد، خب هیچ وقت دیگه بین شیطان و خدا شیطان انتخاب نمی کنم، میگم کی میره صاحب عظمت و صاحب قدرت رو ول کنه تو رو بچسبه؟ من اگر بیام زیر پرچم تو از بیرقه خارج شدم و تقابل شیطان با خدا قطعا محکومیت با شیطانه، مغلوبیت با شیطان و من تبعشه. و امام دنبال اینه که من غالب باشم و نه مغلوب در مقابل دشمنم. این خیلی نکته مهم و دقیقی است. لذا اگر یادتون باشه در دعای 35 امام سجاد علیه السلام فرمود اون کسی که حسادت می‌ورزه فاحسد خلقک و اغمط حکمک، حکم خدا رو سبک شمرده. شیطان هم دنبال همینه، چون اینکه الان شما فلان نعمتو داری کی به شما داده؟ خدا. خدا حکم کرده شما این نعمتو داشته باشی. پس اگر حسادت ورزیدی امام سجاد میگه تو حکم خدا رو سبک شمردی. خب کسی که حکم خدا رو سبک بشماره یعنی برای خدا جایگاهی قائل نیست. تا شیطان میگه اینوری اونوری قش میکنه. شیطان دنبال همینه که من حکم خدا رو سبک بشمارم، تنه خورد نکنم برای حرف خدا. دنبال اینه. من قبلا آقایون مکرر عرض کردم ماهی شیطون 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 میکنیم. این خبیث چون جنسش از جن دیده نمیشه، ما نقشش رو جدی نمیگیریم. نقشش بسیار پررنگ در زندگی ما، خیلی پررنگه. با دیگران کاری نداره، چون اونا چارچنگولی دنبالشون راه افتادن دنبال شیطون. با ماها کار داره، با ماها که دنبال امیرالمومنین رو تاریخ را افتیم با ما کار داره، با دیگران کاری نداره. دیگران رفتن دنبال، با ما بیشتر کار داره. اونا زیر ولایتش هستن، با ما کار داره. به زودی مراقب بود. خب ذکر لعظمتک تفکرن فی قدرتک، بعد فرمود تدبیرن علی عدوک. من در مورد این تدبیر مفصل اگر یادتون باشه صحبت کردم. این تدبیر علی عدو خدا، جالب اینجاست که امام باز توجه میده که یادت نره شیطان عدو خداست، دشمن خداست. و آن یه دشمن برای خدا بودن اصلا فرض نیست. آن اصلا چی دشمن خدا؟ یعنی خدا با کسی قراره بجنگه بعد نگرانم باشیم که یه وقت خوش کس نخوره؟ این که امام تعبیر عدو رو به کار میبره داره به من توجه میده که تو مواظب باش، او دشمن خداست. اگر تو رفتی تمنی و تزنی و حسد رو که او القا میکنه عملیاتیش کردی، میری زیر ولایت او، یعنی رفتی زیر ولایت دشمن خدا. کسی دشمن خدا باشه اونه که اونه که مغلوبه. تو مواظب باش مغلوب نشی. خب چیکار کنم؟ و ما علیه این دشمن خدا تدبیر کن. میدونید علیه دشمن ما تدبیر کرد دیگه. مثلا رسول بزرگوار ما وقتی وارد مکه شد، اون ایام که قدرت نداشت، هنوز مکه فتح نشده بود. خب بالاخره توی فاصله خلاصه تعامل کردند و اینها اومدن حج به جا بیارن. پیغمبر اکرم به اینها دستور داد وقتی طواف میکنید تون تون برید، تون تون طواف کنید که اینا اینو درک کنن که شما آدمای توانمندی هستید. دقت فرمودید؟ دقت چی میکنید؟ چه عرض میکنم؟ زبلید فلانی به کلهشون نزنه گله شما دست به کار بشن. این شلوول فلان اینا میریم میگه اینا حال ندارن طواف کنن، اینا که در مقابل ما معلوم. لذا در جنگ ها مستحب بود اون موقع که کسی اگر ریشش سفیده رنگ کنه، خضاب کنه که مشخص نباشه اینا پیرن مثلا. دقت فرمودید؟ البته این در اون موقع بود، اگه نه به امیرالمومنین در اواخر عمر شریفش، محاسن شریفش وقتی سفید شد و گفتن آقا خضاب کن، حضرت فرمود نه، خوشش نمیومد حضرت. و اون موقعی فلان از دلم بود، این دلیلش این بود. ما در جنگ های این کار میکنم به خاطر رعب طرف مقابل. اینا تدبیره. بالاخره انسان علیه دشمن تدبیر. مثلا یکی دو شبی که مونده بود فتح مکه اتفاق بیفته، پیغمبر اکرم دستور داد در بیابان های اطراف مکه آتش روشن کنن، به چیزای توازن مختلف آتش روشن میکردن، یه گلوب اینجا، گلوب اونجا، تپه اینجا، تپه اونجا، تا اهالی مکه این کثرت رو ببینن بترسن. به طور کارسازم شد و مکه رو دیدید بدون جنگ و خونریزی پیغمبر اکرم فتح کرد. تدبیر باید داشت علیه دشمن، تدبیر داشت علیه دشمن، تدبیر باید داشت برای فتح، برای پیروزی. آنهای تدبیری که دشمن هیچ احساسی نسبت به شما نداشته باشه. من دارم اینا رو تنبه میدم، اون چه که بعضی فکر میکنن علیه دشمن تدبیر دارن میکنن، تدبیر نیست. بعدش هم بگید آقا ما مدبرانه داریم عمل میکنیم. این چه تدبیریه که دشمن تره واسه تدبیر شما خورد نمیکنه، حساب نمیبره. پیغمبر اکرم تدبیر کرد، دشمن حساب میبرد. امیرالمومنین تدبیر میکرد، دشمن حساب میبرد. آیا شما تدبیری بکنی که دشمن هیچ حساب نداره، برنبره بلکه پرروتر و پرروتر بشه، روز به روزم به تحریماش اضافه کنه؟ بعد شما هم نهایتا بگید آقا فلان کرد، روحش فلان شد، جسمش فلان شد، حالا یه پای جسمش اینجوری شده، هنوز قلبش داره میتپه. این تدبیر نیست. او قدم به قدم میاد جلو علیه دشمن، باید تدبیر بگونه او به حساب ببره. تدبیر، تدبیرن علا عدوک، نکته خیلی مهم نیست. چرا من زدم این ولی؟ چون شیطان خدا میگه مستکبره، وستکبره و کان من الکافرین. امروز آمریکا مصداق بارز استکبار جهانی است، بلکه مصداق اتم میشه به فرمایش رهبر بزرگوار انقلاب که در حرم رضوی فرمایش میکردن. این همه درست نیست. استکبار یعنی باید بپذیری من از همتون گنده ترم. نه این پذیرید میذارم در و داغونتون میکنم و این کار داره میکنه. از اول این کار کردن هم داره این کار میکنه. خب علیه مستکبر امام سجاد قائل به تدبیره. کدوم تدبیر؟ تدبیری که کارساز باشه، نه تدبیری که دشمن هیچ حسی به این تدبیر من نداره. نشون ما نشون میبینید دیگه، روز به روز بر تحریم ها اضافه میشه و خودشون هم میگن نقض میشه، ولی باز تدبیر از همون شکل سابقه گذاشتم. حالا این صحبت اینجاست، تدبیر علا عدوک که در این عبارت شیطان باشه به چه گونه است؟ یه مقدار در این مورد میخوام صحبت بکنم. اگر چیزی در ذهن شریف شما هست از اون مبانی که من قبلا گفتم الان نام ببرید. کسی هست نام ببره از برادر عزیز؟ دارید فکر میکنید؟ اگر کسی نام نبره یعنی یادتون نیست من چی گفتم اون موقع. بعد عجیبتر که هر چه من سوال میکنم شما به من جواب نمیدید. عجیبا چجوری تدبیر کنیم علیه این خبیث؟ خب اینا رو تدبیرش هم باید ولی خدا بگه، فرمانده اوست، ما که بلد نیستیم. من قبلا توجه دادم به انتهای آیه 27 سوره اعراف که انه یراکم هم و قبیله هم من حیث لا ترونهم. شیطون رو دارد اصلا شما رو میبینه، شما رو نمیبینید. خب چجوری میخواید علیه این دشمن تدبیر کنید؟ تدبیرن علا عدوک. امام رها که نمی کنه، میگه تو خدا رو با عظمت یاد کن حله، به این قائل نیست فقط. تفکر در قدرت خدا کن حله، میگه باشه این کارو بکن. خدا رو مثل اینونی که مثلا شما در جبهه جنگ 8 سال دفاع مقدس ما میگفت تو برو خدا رو یاد کن. و البته که یاد میکردند، نماز شب های آنچنانی، کمیل های آنچنانی، ابو حمزه های آنچنانی، اصلا عملیات ها با نام خدا و با نام پیغمبر اکرم و با نام عترت طاهره انجام میشد که یاد اونها هم امام صادق فرمود ذکرنا من ذکر الله، یاد اونها هم از جمله یاد، همش یاد خدا بود. هم الله اکبر هایی که میگفتن یاد خدا بود، اونم ذکر عظمت خداست، یعنی اکبر من ان یوسف. اما ما به همین بسنده کنیم، بگیم تو خدا رو با عظمت یاد کن، برو تو شکم دشمن، سلاح برنامه ریزی، نقشه بهشون بریز، برو قبلا شناسایی ببین این کجاست، فلانش کجاست، بهمانش کجاست. الان ما میخوایم نیروها رو بفرستیم، چجوری باید بفرستیم؟ اول نخود بفرستیم یا اول طرف رو چیکار باید بکنیم؟ خیلی مهمه تدبیر. امام صرفا قائل به ذکر عظمت خالی نیست، کار میکنه، تفکر در قدرت کار میکنه، اما در عرضش میتونه تدبیرن علا عدوک. خب این تدبیر به چه صورت باید باشه؟ این تدبیر اگر کسی الان در ذهنشه واقعا ما کفش باید 200 هزار تومان بدیم. ببینید من وقتی اینجوری با شما حرف میزنم نمیخوام خود نکرده ناراحت بشید، آره چه اشکال داره من 200 هزار تومان پول به شما، اشکالی داره؟ من میدونم شما دارید، اینم به داراییتون اضافه کنید، اشکالی داره؟ اشکال که نداره. خب این یه تدبیری بگید علیه شیطان، ولی مستند بگید، همینجوری حرف پرت کنید. خب این پرت کردن که کاری نداره، ماها استاد پرتابی. چجوری تدبیر کنیم؟ من میخوام خواهش کنم از شما اینا رو بنویسید، اگر اینجا نمیتونید نگه دارید بنویسید، اینها رو انتقال بدید به خانواده های محترمتون، اون چه که میگیرید انتقالم بدید در حافظه دراز مدتتون به خواست و یاری خدا تثبیت میشه. آقا ما با این دشمن تا آخر عمرمون کار داریم. این نیست من امروز بگم یادم بره فردام کار دارم. خب این تدبیر رو باید در حافظه تا زمانی که نفسم تو این کره خاکی میاد و میره باید این تدبیر رو بلد باشم. من خواهش می‌کنم این تدبیر چیزی نیست شما بگید اینم میشویم تمام میشه میره. نه چی تمام میشه میره؟ مگه دشمن تموم شدنیه؟ دشمن همیشه هست، همیشه باید بلد باشم چیکار گذاشتم. من چند تا نکته در مورد تدبیر علا عدو به لسان مبارک امام عرض میکنم. تدبیر اولی که من قبلا توجه دادم الان خیلی دیگه سریع میگذرم، فقط نام میبرم و سریع میگذرم، اون دعای هفته است. خب دعای هفته البته چند تا از تدابیر شما در این دعای 17 برمی‌شماره. من به بعضی از اون دعای 17 میدونید در مورد شیطان انشاء شده هستن به لسان مبارک حضرت، یعنی در مورد همین عدو خبیث خدا که مورد لعن خداست. یک، اللهم اخسعه عنا به عبادتک وکبته به دعوبنا فی محبتک. خدایا شیطان از ما دور کن، تدبیر دیگه با عبادت خودت. حالا این عبادت هم عبادت به معنای این افعالی که انجام میدیم، نماز فلان و اون ذکر، ذکر لعظمتی که نام عبادته، این تدبیره، این تدبیره. بعد فرمود وکبتو، وکبتو میدونید یعنی چی؟ دماغشو به خاک بمالون. چی جوری؟ به دعو بنا، به وسیله سعی و زحمتی که ما میکشیم. در چه مسیری سعی و زحمت میکشی؟ سعی تلاش میکنی و زحمت میکشی؟ فی محبتک، در مسیر محبت تو ما زحماتی متحمل میشیم. که من اگه یادتون باشه در مورد محبت خدای متعال جلسه دیمش مفصل صحبت کردم، یادتونه؟ برادر یادتونه؟ همون. نه اگر هم یادتون نیست برید این جزواتی که مالایی دو جلسه دیمشو بخونید حتما. بنابراین این یک تدبیر بسیار محکمی است که انسان علیه شیطان باید به کار ببینه، اینو بلد راه داره به ما یاد میده. بنابراین بعد محبتی انسان به خدای متعال هرچی تقویت بشه، از اون طرف شیطون در وجود ما به حرفاش و لآمرنهماش، امکردناش، تمنیاش، تزنیاش، حسداش، این تضعیف میشه. محبت خدا چرا؟ چون اگه یادتون باشه امام باقر علیه السلام بنابراین چیگه مرحوم حرانی در تو افول نقل فرمودن، فرمود که ان المحب لمن احب مطیعو، کسی کسی رو دوست داره گوش به حرفش میده. خب وقتی محبت خدا در من فوران کرد گوش به حرفش میدم، وقتی گوش به حرفش میدم زیر ولایت او هستم و نه زیر ولایت شیطان، درست میشه. این یه تدبیره. پس هر چیزی که دیالا برید و خواهش کنم حتما برگردید که چه چیزایی ایجاد محبت میکرد، من همین رو صحبت کردم چون نمیخوام تدبیر بدم و بحث تکراری نشه، از این جهت من بر نمیگردم، مگر من لازم شد همین رو برمیگردم مگر مورد سوال شما باشه. بعد امام علیه السلام در بنده 11 هم از همین دعای 17 باز تدبیر دیگه رو داره توجه میده، و عاداه لک به حقیقت العبودیه و استظهر بک علیه فی معرفت العلوم ربانیه. یادتونه امام برای کسانی دعا میکنه که دشمنی میکنن با شیطان، چی جوری؟ به وسیله حقیقت عبودیت. این که حقیقت عبودیت چیه من مفصل در حدیث عنوان بسیل اومدم برای شما توضیح دادم، یادتونه؟ آه اینجوری نمیشه، ما نمیتونیم پیش بریم، من هرچی میگم شما با من حرف نمیزنید. نمیم چرا حرف نمیزنید؟ آه من میخوام از بزرگترهای من، بزرگترها هم به لحاظ سنی هم به لحاظ درجهی به قول بابا گفتنی خواهش کنم. آه شما بیاید داخل گود، شما صحبت کنید. اون کسانی که چه به لحاظ سنی از شما برادر عزیز سنشون پایین تره، چه به لحاظ درجه، چه میدونم هرچی بین خودتون عرفه، اینا بیان داخل گود. من نیاز ندارم با من حرف بزنید آه، ولی یک چیزی رو احساس نیاز میکنم، اون اینه من متکلم با کسی دارم صحبت میکنم که اون چیزی که میگم اینو با اینو میدونه با دارم صحبت میکنم، یا دارم میچینم واسه خودم دارم صحبت میکنم. خب برای من مهمه، واقعا نباید برای من مهم باشه؟ مثل این میمونه که مثلا من بیام اینجا شروع کنم مثلا با یه زبونی که هیچ کدومتون این زبون رو بلد نیستید مثلا صحبت بکنم، من واسه کی دارم صحبت میکنم؟ اصلا انگیزه ندارم متکلم، من که منبر ندارم و صحبت کنم کاری ندارم، خدافظ. من اینجوری نیستم، من دارم کلاسه، تو کلاس برای اون کسی که داره تجربه این مهمه که طرف مقابلش اینو با تو باز. بنابراین جایی اگه متوجه نشی صحبت کنید، آقا من اینو نمیدونم، نبودم، تو ذهنم نیست، دوباره بگید. من میگم آقا شما ورود کنید، ورود کنم برای آقا من باشو برادر هستم، اونها این طرف برادر ارتشی هستم، این برادر سپاهی، ورود کنید. شما میگید داخل گود من بچه بقیه تشریف بیام هر چی میگم گوش نمیکنید شما. الان دارم میگم امام سجاد میگه تدبیرن علا عدوک اینه، آداه لک به حقیقت العبودیه. خب این حقیقت عبود میگه کسانی که دشمنی میکنن با شیطان چجوری؟ به وسیله حقیقت عبودیت. من میگم یادتونه اینو گفتم از عزیزون، آقا من دلیل اینکه سوال میکنم قصدم اینه که اگه یادتون نیست بگم و اگر یادتون هست سریع رد شم، ما یه عالمه حرف داریم برای زدن، من عقبم، اون دو سه جلسه دیگه باید خدمتتون برسی، بعد من یه سفری یه ماه خورده‌ای در پیش دارم، برای ما صف بریم جلو. این از این جهت من سوال میکنم که اگر در ذهن شریعت سریع رد شم نیست و بگم این حقیقت عبودیت که امام داره میفهمد این یه تدبیری است علی شیطانی تو ذهنتون هست چیه؟ خدا پدر مادر شما رو بیامرزه، ما باید این همه داد میزدن رو مثلا شما صحبت کنید. حقیقت عبودیت رو گفتیم امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری اونجا صفر توجه به من حدیث آوردم خوندم طور می 10 بارم از ماشین میگم، فقط من بگید ببینید اونجا یادتون باشه عنوان بصری صفر دنبال این بود که علم یاد بگیره، دنبال مالک ابن انس بود که شما تردد میکرد و اینا، حالا اومد از امام صادق یاد بگیره. امام گفت انما العلم نور، علم نوره. این فکر کرده همش کتابیه، بیاد تو کتاب حالا تا دیروز چه مالک خوند حالا امروزم میشه من جعفر ابن محمد بزنم بخونه. بعد امام فهمود اگر دنبال علمی ان اردت العلم وطلب فی نفسک اولا فی حقیقت العبودیه، اگر واقعا دنبال علمی اول دنبال حقیقت عبودیت باش، حقیقت بندگی باش. بعد امام سوال میکنه به مل حقیقت العبودیت چی هستین؟ حضرت سه تا چیز نام میبره. یک، بنده برای خودش ملکیتی قائل نباشه، هیچیش، نه نسبت به پولش نه نسبت خودش. از اون لأن العبید لا یکون له ملک، توجه به اون عبد و کنیز و غلام و اینا داد، اما تو طرف واسش ملکیتی نداره، همه چیزش مال مولاست. این حقیقت عبودیت و بندگی است. من وقتی ملکیتی برای خودم قائل نشدم، امام در ادامه ثمرهش رو فرمود، ثمرهش اینه که موقع خرج کردن خیلی راحت خرج میکنم در مسیر خدا، یا مال خودشو باید در مسیرش خرج کنم، من هیچ ملکیتی قائل نیستم. دوم فرمود در مسیر زندگی تدبیر نمیکنه، لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، تدبیر نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی امام خودش در ادامه فرمایش میکنه، فرمود وقتی برای خودش تدبیر نکرد هان علیه مصائب الدنیا، میگه عالم رو داره خدا مدیریت میکنه، حالا فلان مصیبت هم اگه سرش اومد میگه مدبر اینجوری تدبیر کرده بود، این براش آسون میشه. اگه واسش آسون نشه، تدبیر رو به دست مدبرش نسپره و اون رو دخیل ندونه، این بی‌صبری میکنه، کم طاقتی میکنه، به خدا بد بیرا میشه، به خدا بد میشه، میزنه بیرون، میزنه همون چیزی که شیطان میخواد. بعد فهمید در جمله اشتغاله فی ما امر الله و نهی عنه، تمام مشغولیت ذهنش اینه که خدا چی گفته انجام بده و خدا چی گفته ترک کنه. بعد از در ادامه ثمره این قضیه رو هم فهمید، تمام ثمره این قضیه اینه که دیگه بنده دنبال تفاخر و تکاسر نیست که فخر فروشی کنه، تمام مشغولیت ذهنش اونه، حالا دیگری چی فکر میکنه مهم نیست، او چی از من میخواد. این حقیقت عبودیت بود. خب این تدبیره، این آدم روش کار کنه، توجه کنه، ملکیت برای خودش. حالا من سوال حرفایی که الان زدیم، این سه تا حقیقت عبودیتی بود که امام صادق علیه السلام فرمایش کردن، این تدبیره. بعد فرمود واستظهر بک، ببینید این سومین تدبیر، تدبیر اول چی بود؟ این چهارمی شه، تدبیر اول چی بود؟ عبادت. دومی در مسیر محبت وکبه تو به گمامشو بمال بخواد واسه حرکت در مسیر محبت که مفصل جلسه را چون توضیح دادم بر نمیگردم، لازم شد بر میگردم و چون شما چیزی نگفتید بر نگشتم. سومیش چی بود؟ دشمنی کردن با او عاداهو، چی جوری؟ به حقیقت لبودیه. چهارمیش چیه؟ وستظهر بک علیه فی معرفت العلوم ربانیه. اون امام داره دعا میکنه، اون کسانی که از توی خدا طلب پشتیبانی میکنن علیه شیطان، چجونی؟ در معرفت علوم ربانی. علوم ربانی گفتیم علومی است که منتسب به ربه، علومی که منتسب به ربه کی بلده؟ پیغمبر اکرم با آل طاهرینش. صحیفه علوم ربانیه، نهج البلاغه علوم ربانیه، کرم فرما شده علوم ربانیه. معرفت و شناخت به این علوم ربانی پشتیبان خوبی است علیه شیطان، این تدبیره. اینا رو باید کسب کرد، این شناخت و معرفت رو باید به دست آورد و حضور شما در این جلسه خودش معرفت در علوم ربانی است. پتو پوت اینو داریم می‌ریزیم رو آب با لسان امام حضرت، امام سجاد علیه السلام. این دستش باید رو بشه واسه ما، کلکش باید رو بشه واسه ما. می‌بینید آدم وقتی دست دشمن رو بخونه، دشمن دیگه واسش ناامید میشه. قبول دارید؟ الان شما مثلا دشمن کلی برنامه‌ریزی کرده در اتاق فکر خودش فلانش، نمی‌دونم آمریکا از اون کمکش کرده توسط ماهواره، گفته الان نیرو دارین، بعد یه دفعه ما دستشو بخونیم. دقیقاً اونجایی که به مثلا دشمن گرا داده بود که اینا نیروشون الان اینجا انقدر درجه توپ به تو موشک رو تنین بیاد، عدسنی ما دریم دست دشمنو بخونیم. این هر بار میاد با دستشو خوندیم، این ناامید میشه. لذا شیطان از بعضی ناامیده، در جریان باشید، ناامیده. میگم هر چی میرم هر تکی میزنم قبلا پاتکشو آماده کرده، ما که بلد نبودیم، ولی خدا پاتکشو. این همه نکته خب البته این نکته من یادم اومد بگم، این که من در مسیر بندگی خدا گفتم محبت رو باید اعمال کرد، بعد اگر یادتون باشه گفتم از مهمترین مصادیق ابراز محبت به خدا عبادته، که از امام سجاد یادتون باشه گفتم اتحببوا فی ربی. حالا یاد اون روایت امام عصر علیه السلام افتادم که قبلا راته به حضرت شریفتون عرض کردم که محمد ابن عثمان عمری این رو از امام از سوال کرد در مورد مسائلی از جمله نماز، امام سجاد، امام صادق، امام خدا حفظ کنه، امام عصر علیه السلام در نامه اینطوری مرقوم فرمودن که فما ارغ منف الشیطان به شیء مثل صلا فصلها و ارغ منف الشیطان، هیچ چیز به اندازه نماز دماغ شیطان رو به خاک نمیماله، پس نماز بخون و دماغش رو به خاک بمالون. این وکبت هست، خاک مالی کردن دماغ شیطان، تدبیره سری آدم دو رکعت نماز بخونه، همش هم ذکر عظمت خداست. من قبلا مفصل صحبت کردم. خب من نکته این بعدی که در باب تدبیر میخوام مسئله شریف رو عرض کنم خود دعاست. اینم ولی خدا در دعای 25 ما فرمود که اللهم فقهر سلطانه و عنا به سلطانک حتی تحبس و عنا به کسرت دعا الک فنص به حلکه بن کردی فی المعصومین بک، خدا یا سلطنت شیطان رو با اون قوت قهاریتت از من دور کن به واسطه کسرت دعا. این تدبیره، این که من را به را خدا رو بخونم این تدبیره، را به را به خدای متعال ابراز فقر بکنم زیر سایه دعا این تدبیره، را به را ابراز غنای خدای متعال بکنم که اینم زیر سایه دعاست این تدبیره، چون همش دارم ابراز فقر میکنم ابراز غنا خوبی، بنابراین به کسی تکیه کردم. شیطان هم همین رو برده میتابه، میگه تو وقتی به خدا تکیه کردی به خوب کسی متکیه کردی، من اونجا نمیتونم ورود کنم، این تدبیره. پس اینم پنجمین تدبیر. حالا فعلا ششمی اونها دیگه چیزی تو ذهنم نمیاد، باز اگه چیزی به ذهنم اومد معذرت شریفتون عرض میکنم. پس تدبیرن علی این ساعت جوری درسته؟ این خیلی زود دیر شد، من 3-4 دقیقه بیشتر وقت من می‌خواستم در مورد از فاطمه معصومه صحبت کنم، یه چند دقیقه در مورد ایشون من صحبت بکنم، حالا ممکنه 3-4 دقیقه نهایتاً بیشتر بشه، من زیاد تون صحبت کنم که اشکال نداره. الان خوب صحبت میکنید. خب یواش صحبت میکنم. ولی شما این 3-4 دقیقه بشینید دیگه، نداره؟ چند دقیقه بیاتن، 3-4 دقیقه مونده تا پایان وقت، شما 3-4 دقیقه هم اضافه بشینید. شما اینجوری کنید من احساس کنم شما مضطربید، من تون صحبت کنم. تون صحبت کنم میگید مرتجع نشید. خب این من چند جون در موردشون صحبت کنم. ببینید وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه علیها السلام که ان شاءالله خدا ما رو از ایشون قرار بده، ما کمالاتی از ایشون رو بعضی از نکات توجه میدم که مشخص باشه چه وجود مبارکی در 130 کیلومتری تهران قرار داره، بعد خسارت برای ما هست اگر به این وجود مبارک کم سر بزنیم. یه وقتی شما میدونید یکی از حرفایی که پیغمبر اکرم نسبت به صدیقه طاهره علیه السلام زده مکررم فرموده فداها ابوها، یادتونه باباش فداش بشه از رسول به پیغمبر، یعنی پیغمبر اکرم که جان عالمه، سید ما خلق الله به تعبیر امام صادق علیه السلام بنابر نقل مرحوم کافی کلینی در کافی شریف، سید ما مهتر خلق خداست پیغمبر، او جان عالم که جان من فدای فاطمه. حالا اینو من گفتم یاد از فاطمه معصومه علیها السلام افتادم، یه وقتی اینو در کشف اللالی نقل کرده که یه وقتی جمعی از شیعیان وارد بر حضرت موسی بن جعفر خواستن بشن، سوالاتی داشتن، اومدن از اینا اومده بودن، امام موسی بن جعفر در شهر نبود، بیرون شهر بود، حالا برای کاری که خودشون داشتن، خب صبر کردن حضرت نیومدن، خب اینا هم باید میرفتند، سوالاتشون رو نوشتند دادند منزل حضرت که مثلا سری بعد که اومدن خدمت حضرت رسیدن جواب سوالا رو بگیرن، سوالا رو نوشتند و دادند و فردا اومدن خداحافظی کنن از بیت حضرت. بالاخره امام رضایی بود و اینا، عرض میکنم منزل شریف شما، یه دفعه دیدن که جواب این سوالات در یک مکتوبی نوشته شده دادن داده شد به اینها. کی نوشته؟ گفتن اینو دختر موسی بن جعفر نوشته، یعنی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. اینا خیلی خوشحال شدن که خوزه دست خالی نرفتن و اعتماد هم داشتن به این بیت. میشه امروز هیچ بسا نمیشناختن حضرت اون معرفتی که باید، اون اعتماد داشتن به این ملک، این دختر تو این خونه به الاخر. اینا نامه رو گرفتن، دو کاغذ گرفتن، تور مسیر برگشت که داشتن میرفتن یه دفعه تورا برخورد کردن به امام موسی بن جعفر، آ سلام علیکم، آ ما خدمت شما رسیدیم، سوالاتی تر موضوع کردن که اینجوری شد و ما مکتوب به ما نامه دادن، این جواب سوال حضرت همون بید ببینم. امام موسی بن جعفر علیه السلام این مکتوب رو وقتی گرفت دونه دونه این سوالات جوابا رو خوند، سه مرتبه فرمود فداها ابوها، فداها ابوها. این فداها ابوها کی داره این حرف رو میزنه؟ یک امام معصوم داره این حرف رو میزنه، پدرش به فداش. همه بدید درسته. این علمیت این بانوی بزرگوار از مهمترین کمالات ایشونه. یعنی علمیت نسبت به معارف و مبانی نبودن. شما برید در احوالات فرزندان ائمه سیر کنید، بعضی از فرزندان اهل بیت به معنای واقعی این کلمه داخل گود نبودند و حتی بعضی ها دشمنی میکردن با خود امام رضا. زید النار یکیش برادر امام رضا بود، نقطه مقابل امام نبودن. زو این بانو خیلی جلالت داره. این نکته. نکته دوم، آقا امام رضا علیه السلام فرمودن من زار الفاطمه بقم فقد عرف حق محبتها فله الجنه. این امام رضا داره فرمایش میکنه هر کس او رو در قم، چون قبل امام رضا مرحوم شدیشون، هر کس او رو در قم زیارت کنه در حالی که معرفتش رو شناخت داره، این معرفت شناخت داره رو سختش نکنید. معرفت همینه که شما دارید، همین که او رو متفاوت میدونید میرید، این شناخته. حالا اگر ایمان رشد کنه معرفت های دیگه هم البته بعدش میاد، اما این کف قضیه اینه. چون معرفت رو سخت ترجمه کنی، امام رضا میخواد جایزه بذاره که ملت برن اونجا شلوغ بشه. و شما سخت ترجمه کنی کسی نمیشه، با اون هدفی که حضرت ترسیم کرده تطابق نداره. این بهش درش واجبه. این نکته. نکته این که اینجا باید مورد توجه قرار داد در عظمت شأن این بانو که به نظرم خیلی مهمه، مرحوم علامه در بهار اینو نقل میکنه که امام صادق فرمودن، حالا اینو 45 سال قبل از ولادت پدر حضرت فاطمه، یعنی امام موسی بن جعفر از صادق داره فرمایش میکنه، امام صادق فرمودن تقبض فیها، در مورد قوم و اهالیش وقتی صحبت میکنه امام صادق از جمله اینطور فرمایش میکنه تقبض فیها امرأة من ولدی، در قوم یکی از یک زنی از فرزندان من از دنیا میره. تو خوب توجه بفرمایید، تمام نکتهشو که میخوام عرض بکنم اینه. فرمود تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. این داشته باشید، به شفاعت او تمام شیعیان من داخل بهشت میشه. همین یه دونه بانو، همین یک وجود مبارک، خود او به تنهایی برای شفاعت تمام شیعه کافیه. این خیلی عظمته. شما این عظمت رو میخواید درک کنید برید آیات شفاعت در قرآن رو ببینید، ببینید خدا به کی اجازه شفاعت میده، به کی اجازه شفاعت داده خود. این بحث مفصلی است. عظمت و جلالت این جایگاه درک بشه یه مقدار. لذا شما وقتی میرید امام رضا در زیارتنامه‌ای که انشا فرموده، فرموده بگید یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه، من تو دونه قرار بده. چرا؟ فإن این نه در مقام تعلیل، فإن لک عند الله شأن من الشأن. این امام رضا این حرفا این چراغ روشن کرده. اگه او این چیزا رو این میدونه، وقتی اگر خود اونها که بالان از همدیگه خرج نکنن، همدیگه رو رو نکنن، که ما که نمیفهمیم چه عظمتی اون وجود مبارک داره. امام رضا این چراغ رو روشن کرد با انشاء این زیارتنامه که تو پیش خدا شأن عظیمی داری، منم شفاعت کنم. مرحوم آقای مرعشی نجفی، ایشون میگه من پدرم آسد محمود که خیلی آدم جلیل القدر و ملایی هم بوده، این پدر مرحوم آقای مرعشی، اینا تو نجف بودن دیگه، ایشون میگه پدر من بیتاب بود نسبت به حضرت زهرا علیه السلام، خیلی دوست داشت بدونه قبر ایشان کجاست. یه وردی رو، یه ختم وردی رو گرفته بود 40 شب که این خلاصه امیرالمومنین خلاصه توجهی به او بکنه، یا قبر مادر ما کجاست. این از سادات بودن، البته مادر ما هم هست. اینو من شما بگم، وقتی پیغمبر اکرم میفرماد یا علی انا و انت ابا و هذه الامه، من و تو پدر این امتیم، همسر ما هم مادر ماست. اینو در جریان باشید. یه شهید برونسی این همه به حضرت زهرا میگفت مادرم مادرم، اینا جدی است، اینا مبانی داره، متینه. آوازشتم اینشون، یعنی آقای مرعشی نجفی میگه پدرم خیلی بیتاب بود، این ورد و میگفت شب چهلم که شد خیلی توسلم کرد، گریه و فلان اینا، خوابید. در عالم خواب شک از ایشونه، امام باقر یا امام صادق علیه السلام رو در خواب دید که به ایشون فرمودن علیکه به کریمت اهل بیت، بر تو باد به کریمه اهل بیت. ایشون میگه من تو همون عالم فکر کردم خب لابد از زهرا رو میفرماد، میگه منم به حضرت عرض کردم آقا منم دنبال همین کریمه اهل بیتم، قبرش کجاست و اینا. بعد امام صادق فرمودن، الله اگر امام صادق یا امام باقر فرمودن فاطمه معصومه در قم رو دارم میگم علیکه به اون. ببینید این کریم اهل بیت از اینجا شد که ما چی شد که بهشون گفتیم کریم اهل بیت، این بیان نورانی امام صادق علیه الصلاه و السلامه. بعد ایشون میگه که از خام که بعد اینطور امام صادق ادامه میده که خدا اراده کرده بنا به مصالح قبر ایشان فعلا هویدا نباشه، اما اگر قرار بود قبری برای او باشه خدا اون شکوه و جلالت و عظمتی که قرار بود به ایشون بده به حضرت فاطمه معصومه در قم داده. علیکه به کریمت اهل بیت. ایشون بعد از این خواب تمام خانواده رو راهی قم میکنه، مدت اینجا بیت میکنه، بعد برمیگرده. بعد خود آقای مرشی نجفی دیگه پامیش میاد قم، مقیم قم میشه و تا سن 95 سالگی هم در همین قم مرحوم میشه. و حالات عجیبی داشته مرحوم مرشی نجفی، حتی اون موقع حرم مثلا 24 ساعته نبود، در تو حرم تو همین چند سال قبلش هم 24 ساعته نبود، چه برسه به زمان ایشون. یه قبل نماز صبح قبل از اینکه در حرم باز بشه پشت در میشه، خب آبرو میدیدن میشناختن ایشون رو، زمان بودن بعده و بالا در آیت الله علیه و فلان به امان. ایشون با تواضع تمام با عشق و علاقه میشست تا در باز شه اولین ظاهر فاطمه معصومه علیها السلام باشه. این بانو بسیار جلیل القدره، بسیار. همین قدر کافی است، همین قدر کافی است که هر کی ایشون رو زیارت کنه وجب له الجنه. این بیان نورانی امام جواد، امام صادق و خود امام رضا علیه الصلاه و السلام. حالا در این مورد اگر من باید برم تو آیات قرآن کریم مقدار زمان میبره، به همین مقدار بسنده میکنم چون بعده کردم چند دقیقه بیشتر صحبت نکنم. اجمالا برادر عزیز نیت کنید، بعد اون آخرین جمله که یادم اومد الان میگم، این خیلی حرف بالایی که امام رضا میفهمد من زارها که من زارنی، این خیلی حرف سنگینیه، خیلی حرف بالایی. هر کی رو زیارت کنه من رو زیارت کرده. من گاهی اوقات میبینم بعضی از افراد کنار حضرت فاطمه معصومه یه حالاتی دارن که ما میریم کنار امام رضا داریم. مثلا من میدونید این وقتی امام رضا رو میرفتن زیارت میکردن چیز، امام سجاد وقتی امیرالمومنین رو اومد زیارت کرد که ما قبل امیرالمومنین منکشف نشده بود، زیارت کرد، وقتی از مسجد شریف میخواست فاصله بگیره امام سجاد عقب عقبی میومد، از قبر فاصله میگرفت، عقب عقبی میومد. من میبینم گاهی اوقات بعضی تو حرم فاطمه معصومه هم همین حالو دارن، بعضی سنگینشون میاد میگن آ امام چی اینجوری میکنی فلان اینا. امام رضا فهمود هر کی رو زیارت کنه انگار منو زیارت کرده. شما به احترام امام این کارگان درسته، من توجه میدم شما برادر عزیز رو که حتما این زیارت نامه ایشون رو بخونید. امام صادق علیه السلام فرمودن ان لله حرما فهو مکه وللرسول حرما فهو المدینه ولامیر المؤمنین حرما فهو الکوفه ولنا حرما فهو قم. برای خدا حرمی است مکه، برای رسول حرمی است مدینه است، برای امیرالمومنین حرمی است کوفه است، برای ما اهل بیت این خیلیه حرمی است و اون فاطمه است، فاطمه این و اون قمه. خب شما حالا برید این برای اینکه من بگم حضرت فاطمه معصومه موضوعیت داره در این حرم اهل بیت بودن، شما برید ببینید زیارتنامه ایشون رو. شما تو زیارتنامه ایشون به تمام ائمه سلام میدید. یعنی چی؟ یعنی اینجا حرمشونه حیان سلام میدید، میگه السلام علیکم یا امیرالمومنین، السلام علیکم، اونجاست حرمشه. بعد به خود ایشون حیان سلام میدید. این معنی حرم ما قمه. به حرم امام صادق سر بزنید، از زیارت ایشون غفلت نکنید، خانوادهتون هم بردارید برید، سر 30 کیلومتر فاصله نداره، نگید وقت شد میریم، باید وقت گذاشت، یک کله برید و یک کله برگردید. من آدم میشناسم 2 روز تو راه بود 1 ساعت رفت مشهد اومد، هوایی هم نه کرامی داد این فلان اینا، برای 1 ساعت در کردن حرم با چه مصیبت هایی دو میارزه. ما همه سرمایه‌مون همین محبت ایناست، ما چیزی نداریم. خدایا به محمد و آل محمد ما رو از ایشون قرار بده، به محمد و آل محمد عرفان ما رو نسبت به ایشان از سطح عادی که به فضل و رحمت و همه ما انشالله داریم رشد و رشد و رشد بده. خدایا به محمد و آل محمد عاقبت امر همه ما رو به احترام ایشون خط به خیر بفرما. دیگه دیر شده، خدایا در ظهور ولی بزرگوارت هم تعجیل بفرما. برای اینکه دعاهای ما مستجاب بشه یک صلوات با توجه به روح و جسم شریف ایشان هدیه کنید.